سنی هم موافقت بر هایی که گفته شده وجود داره.
بله.
حالا برخی از این روایات به صورت کلی گفتن، مثلا گفتن که اشبه الناس به رسول الله هست، خلقن خلقن و جمالن، یعنی قیافش شبیه پیامبره. خب وصفی که در پیامبر در کتابای تاریخی آمده میتونه به ما کمک بکنه در تبیین چهره امام زمان علیه السلام. همچنین در روایات ما آمده که شبیه حضرت موسی، شبیه حضرت عیسی، و در میان امامان ما امام رضا علیه السلام و امام عسکری علیه السلام هم دو امام بزرگوار هم در روایات آمده که امام زمان شبیه این دو امام هست. و یک مشخصه کلی هم این که امام زیبا هست، حسن الوجه هست، و اینکه بینندگان تشبیهش کردن به ماه شب 14 در روایات ما آمده. بحث جوان بودن چهره ظاهری امام فی صورت شابن، چهره امام یک چهره جوانی حدود بین 30 تا 40 ساله دیده میشه. بلحاظ قد در روایات ما آمده که مرد متوسط القامه است، رجل ان ربعه مربو، این متوسط القامه بودن رو میرسونه. و در مورد رنگ چهرهشون هم گفتن که اسمر، یعنی گندمگونه، یعنی مایل به سرخیه.
بله.
در مورد موی سر حضرت ما نقلهایی داریم که میگه موی حضرت سیاه دخته و ریخته شده بر دوش حضرت هست تا گوش حضرت میرسه، بنابرای تعبیرات فرده. و در رابطه با گونه های مبارک امام صورتش آمده که گونه های کم گوشتی داره و خالی بر گونه راست امام هست.
درسته.
در رابطه با پیشانی حضرت آمده که پیشانی بلندی داره، عجل الجبهه هست. و در مورد بینی حضرت آمده که بینی کشیده و باریکی داره، که این عجل الجبهه و عدن الان در از پیشانی و بینی حضرت در روایات اهل سنت هم آمده. ابروهای کمان و کشیده داره، چشمهای سیاه درشت و کمی فرو رفته داره که در نقل ها آمده به خاطر شب زنده‌داری ها و بیخوابی هایی که امام داره این چشمها کمی به گود افتاده. و همین در رابطه با گونه حضرت هم گفتن که در این حال که گندمگون هست کمی به زردی میزنه، که باز گفتن به خاطر سبزنداری ها. در رابطه با دندانهای حضرت آمده که دندانهای تنایاشون از هم فاصله داره. و در رابطه با قیافه حضرت در مورد محاسنشون و ریششون آمده که پرپشت ریششون و آه ریش بلندی ندارن. و برخی از نشانه ها هم به قیافه کلی حضرت که چارشونه هستن انداخت برد دارند اشاره میکنه. برحال مشخصات متعددی آمده که شاید الان همش زمان ما اجازه نده که عرض بکنم. ولی خواستم بگم که بله، نشانه های متعددی از حضرت در روایات شیعه و سنی آمده و الحمدلله همشون هم با هم موافقن و تعارضی بینشون نیست. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بده که بتونیم هر چه زودتر این جمال جهان آرا رو زیارت بکنیم
انشاءالله. ما هم جناب دکتر جعفری محو مشخصاتی که شما فرمودید شدیم و از عمق جان دعا میکنیم که انشاءالله روزی برسه که این جمال دلربا رو زیارت کنیم انشاءالله.
انشاءالله.
ممنون از شما، لطف کردید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
سلامت باشید.
همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم، دهد از او خبری غنچه. اگر منتظری پیرو به راهش باشی،
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی،
اگر آینه شوی محو نگاهش باشی،
اگر آینه شوی محو.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم که به نظر شما مهمترین ویژگی واقعی امام زمان علیه السلام چی میتونه باشه؟ منتظر واقعی باید به دنبال رشد و ظهور فضایل اخلاقی در خودش باشه. رضوی زاده از سیرجان: منتظر واقعی اعمال خودش رو مخلصانه انجام میده. مریم کمایی یا کمایی سرشت از اهواز: خیلی ممنون از همه شما که با ما همراه هستید با برنامه تا جمعه ظهر. اما ادامه بحث بصیرت و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان، خواهش می‌کنم استاد.
بله، عرض شد که رسالت و ماموریت برنامه تا جمعه ظهر نقش الگویی اصحاب امام حسین علیه السلام در مهدی آوری است و در این برنامه ما مقوله بسیار مهم بصیرت رو مورد اهتمام قرار دادیم. تبیین و فلسفه و حکمت این که چرا اساساً ما بر روی نقش الگویی اصحاب امام حسین در جامعه منتظر تاکید داریم از این جهت هستش که ما باید در کنار مصائب امام حسین، مسائل امام حسین علیه السلام رو هم مورد تاکید قرار بدیم. عرض شد در کنار نشستن و برای حسین گریستن باید برخیزیم و با حسین زندگی کنیم و از این جهت در دانشگاه کربلا و عاشورا ما اصحاب امام حسین رو به مثابه الگوی منتظران در جامعه منتظر قرار میدیم. آقای حسینی عزیز و همچنین عاشقان کوی حقیقت توجه داشته باشن که برونداد، پیامد و کارکرد بصیرت اصحاب امام حسین در روز عاشورا خودش رو توی فرصت شناسی نشون داد. در جامعه منتظر هم اگر منتظران متصف به صفت بصیرت بشن، منتظران فرصت شناس میشن در یاری مهدی موعود. آقای حسینی عزیز، تأکید میکنم که فرصت شناسی از این جهت مهمه که یک، فرصتهای خوب نادرن و تکرار ناپذیر. اینجوری نیست که ما اگر یه فرصت خوبی برامون تو یاری مهدی دین فراروی ما بود، ما این رو از دست بدیم دوباره تکرار بشه. ما الان یقین نداریم آیا برای عاشورای سال بعد زنده ایم یا نه، اربعین سال بعد زنده ایم یا نه. یه فرصتی فراروی ماست، ما این فرصت رو از دست ندیم.
بودن کسانی که با آقای امام حسین علیه السلام گفتن که شما برو فعلا، ما میریم فعلا دنبال میوه جمع کردنمون و فلان و باغ و باغات.
بله، اینجور چیزها. سلیمان ابن سلد خزائی، رفاعه ابن شداد بجلی، اینها فرصت یاری امام حسین رو در کربلا از دست دادن. سال 63 قمری تو قیام توابین صدها نفر خونشون ریخته شد، اما تو قیام توابین الان هیچ نام و یادی ازشون نیست. چرا؟ چون تو اون فرصتی خاص احسنت. لذا توجه داشته باشیم، فرصتهای خوب نادرن و تکرار ناپذیر. دو، بحث فرصت شناسی از این جهت مهمه، انسانهای بصیر فرصت شناسن، هم میدانن که فرصتهای خوب نادر و تکرار ناپذیره. دو، اون چه که بسیار مهمه سرعت و سبقت در عمله، این که من خودم رو به امام زمانم برسونم، من سبقت داشته باشم در مهدی یاوری، خیلی مهم. بذارید توی دانشگاه کربلا مثال بزنم براتون. چهره‌ای داریم به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، این تو کوفه بود، دید که عده‌ای مجهز شدن دارن رزم می‌بینن در نخیله کوفه، برایش تعجب شد اینا برایش اینجا جمع شدن. اینا گفتن که ما میخواییم بریم به جنگ حسین ابن علی. خیلی تعجب کرد امام حسین علیه السلام. اینا رزم، لباس لزم پوشیدن و رزم میبینن تو نخیله کوفه برای جنگ با حسین. اومد به خانومش گفت من همیشه قبطه میخوردم، ای کاش من زمان پیامبر بودم، با مشرکین پارکاب پیامبر میجنگیدم. به خانومش گفت، گفت من احساس میکنم خدا این فرصت رو فرا روی من گذاشته، اینا دارن میرن به جنگ نوه رسول خدا، اینا حکمشون حکم همون مشرکانه. به خانومش گفت من میخوام خودم رو به حسین برسونم، عبدالله ابن عمیر کلبی از قبیله بنی علیمه.
بله.
خانومش تا شنید با معرفت بود، بصیرت داشت، ام وهب، گفت اتفاقا خوب کاری میکنی، اما شرطش اینه، بذار منم باهات بیام. این زن و شوهر عبدالله ابن عمیر کلبی و خانومش ام وهب اینها حرکت کردن از کوفه، شب هشتم محرم خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن. نام عبدالله ابن عمیر کلبی و نام همسرش تو تاریخ جاودانه شد به خاطر فرصت شناسی.
بله.
ببینید جالب اینه، این بانوی گرانقدر همسر عبدالله ابن عمیر، عبدالله ابن عمیر جز شهدای در بین اصحاب کسایی است که جز اولین هایی است که شهید شد. وقتی که شوهر شهید شد بر زمین افتاد، همسرش ام وهب علم خیمه رو کشید به مثابه این که عبدالله به شهادت رسیده و بربانین شوهر داشت عزاداری میکرد که به دستور شمر غلامش اومد و همسر عبدالله ام وهب رو هم به شهادت رسوند. بعضی معتقدن تنها خانوم و زنی که روز عاشورا به شهادت رسیده همین ام وهب همسر عبدالله ابن عمیر کلبیست. این یعنی فرصت شناسی. ببینی؟
بله.
بودن در مقابل اینها کسایی که فرصت نشناس بودن. مثال بزنم خدمتون، مثل عبیدالله ابن حر جوفی، مثل زهک ابن عبدالله مشرقی همدانی، مثل عبدالله ابن جعفر، با این که از بنی هاشم بود، پسر عموی امام حسین بود، اومد از عمر ابن سعید ابن هاس حاکم مدینه یا مکه برای امام حسین علیه السلام امان نامه گرفت. این عبدالله ابن جعفر دنبال نجات جان امام حسین بود، ولی نمیدونست امام حسین علیه السلام دنبال نجات دین رسول خداست.
بله.
این دوتا مقوله بسیار متفاوته که حضرت اصلا جانش رو داره فدا میکنه برای نجات اسلام. تو طول تاریخ هم آی حسینی عزیز، شما تو جامعه منتظر میبینید یه عده‌ای فرصت شناسن و اسمشون توی تاریخ ماندگار. مثال بزنم خدمتتون،
خواهش می‌کنم.
طیب حاج رسایی لات بود توی تهران، نزدیک بود به دستگاه طاغوت پهلوی تو تاریخ معاصر ما، اما موقعی که تو دوگانه تهمت زدن بین به امام خمینی رحمت الله علیه و دنیا امام رو انتخاب کرد، یعنی فرصت شناسی. نام طیب حاج رسایی تو تاریخ ماندگار شد در دفاع از حق.
بله.
بازم مثال بزنم خدمتتون، شاهرخ زرقام از شهدای 8 سال دفاع مقدس در کلاس مهدیاوری، کسی بود که به خاطر هیکلی که داشت تو دوره طاغوت، دوره پهلوی، تو کاباره ها میرفت با دیگار در رقاصه ها و شرابخورای کاباره دوره پهلوی بود، ولی الان ما میگیم شهید شاهرخ زرقام. او فرصت شناسی، یعنی وقتی که مبارزات مردم ایران رو دید، بعد نزدیک شد به بچه های انقلابی، توبه کرد و بعد الان ما داریم نام این شاهرخ زرقام رو به نیکی
یاد
میکنیم. ببینید این میشه فرصت شناسی. حر ابن یزید ریاهی فرصت شناس بود، تو آخرین ساعات و دقایق خودش رو به امام حسین علیه السلام رسون و نامش و یادش تو تاریخ جاودانه شد. وهب که سابقه مسیحی بودن داشت، 17 روز بود داماد شده بود، پارکاب امام حسین علیه السلام بود و فرصت شناس بود. نافع ابن حلال جوانی بود که زن عقدی داشت، امام حسین علیه السلام شب عاشورا بهش گفتن نافع برو برو به زندگیت برس، خیلی ناراحت شد. نافع به امام حسین علیه السلام عرضه داشت آقا جون، من تا وقتی که شمشیرم به کار من بیاد من پارکاب شما
هستم.
بصیرت در سلوک عاشورایی اصحاب امام حسین خودش رو تو فرصت شناسی نشون داد. آیون گرانمایه خانم های والا مقام که صدای من رو از برنامه تا جمعه ظهور میشنوید، منتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در یاری مهدی موعود فرصت شناسه، فرصت ها رو در یاری مهدی از دست
نمی. انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان. از رادیو معارف با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما هستیم. سپاس از همراهی صمیمانه.
بعضیا بگن دیگه فایده نداره، یاری کردن امام زمان علیه السلام خیلی سخته، کاری از دست من و شما بر نمیاد. ولی وقتی امام زمان علیه السلام رو از خودمون بدونیم و اون بزرگوار رو جزوی از خانواده و زندگیمون، اون موقع میبینیم که اتفاقا هوای آقا رو داشتن خیلی هم آسونه و چقدر دلچسبه که بتونی توی دوران غیبت مهدی یاور باشی. یکی از شیوه های یاری کردن امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، فراهم کردن زمینه برای آشنایی بیشتر دیگران با حضرت مهدی علیه السلام. احتمالا میپرسین چجوری؟ خب مثلا تأسیس یه مهد کودک مهدوی. حرف از یه رویای بزرگه، یه آرزو که تو دل همه آدم هایی که امام زمان رو میشناسن و دوستش دارن موج میزنه. رویای ساختن نسلی که از همون بچگی با مهربونی امامشون آشنا بشه و با زیبایی های ظهور زندگی کنه و با امید تو قلبش چشم انتظار جمعه ظهور باشه. تصور کن بچه هایی رو که از همون مهد کودک دلشون با نور امام گره بخوره. آدم هایی که از بچگی بفهمن زندگی فقط درس خوندن و مدرک گرفتن نیست، بلکه پرورش دل هاست. دلهایی که با اخلاق و منش اسلامی و رنگ و بوی مهدویت بزرگ بشن. حالا اینجا یه فکر عالی داریم. همین تأسیس مدارس و مهد کودک‌هایی که حالت خاصی دارند. برنامه‌شون مثل بقیه مدارسه، اما تفاوت بزرگشون تو آدم‌هاشه. معلم‌ها، مربی‌ها، مدیرها، همشون آدمایین که خودشون با عشق امام زمان زندگی می‌کنن. رفتارشون فقط درس نیست، خودشون الگو هستن. با هر لبخند، با هر رفتار بچه ها رو به محبت و معرفت امام نزدیکتر میکنن. تو این مهدها و مدارس بچه ها از طریق بازی، قصه، شادی و کلی انرژی از همون کوچیکی با امامشون آشنا میشن. یاد میگیرن امام زمان امام مهربونی و جماله، امامی که یه روز میاد و دنیا رو پر از عدل و زیبایی میکنه. دل بچه ها با قصه های ظهور تلنگر میخوره. بازی میکنن، شادی میکنن و قدم به قدم امید تو دلشون ریشه میزنه. وقتی بزرگتر بشن بس فرق میکنه. اونجا دیگه فقط درس نیست، بلکه قرار نقش افسران موعود رو ایفا کنن. تصور کن یه مدرسه پر از نوجوانهایی که قلبشون به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیکه، آماده هستن برای آینده روشنی که همه منتظرشیم. اینجا بهشون یاد میدیم که انتظار فقط دعا کردن نیست، عمله، تلاش برای آماده کردن شرایط. حالا فکر کن این طرح تو شهرهای مختلف پا بگیره، از روستاها گرفته تا کلان شهرها. همه جا بچه هایی باشن که از کوچیکی با امید به ظهور و محبت به امام تربیت بشن. این بچه ها دیگه فقط نسل آینده نیستن، چراغ های روشنی هن برای دنیایی که الان تو تاریکی گیر افتاده. هر قدم کوچیکی که برای این کار برداریم، لبخند امام مهدی رو برای نزدیکتر شدن ظهور جلب میکنه. بیا همین امروز برای آینده این بچه ها کاری بکنیم. همین قدم های کوچیک دنیا رو نورانی می کنه. بچه هامون امیدهای ما هستن و امیدمون اینه که اونها بشن سربازای حضرت. آینده رو به امام زمان بسپاریم، دلها رو با نورش روشن کنیم. این فکر بزرگ همین امروز به دستهای ما نیاز داره. دست به دست هم کار کنیم برای دنیایی که همه منتظرش.
همین قدم کوچیکه خوش بیافته، من برات قیام میکنم. همین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم. نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم.
خب خیلی ممنون از همراهی شما با برنامه تا جمعه ظهور. ما مهمان بزرگواری داریم که تلفنی در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام المسلمین جناب استاد کفیل، که خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید استاد بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
سلامت باشید، خیلی ممنون. حضرت عالی و آیه های زیبای مهدوی خواهش میکنم.
یکی از آیات مهدوی که همه شنوندگان عزیز و بزرگوار حفظن این آیه رو و بارها خوندن، سوره اسراء آیه 81: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خداوند متعال به طور طبیعی داره یه وعده ای رو میده که همیشه مؤمنین امیدوار باشن. حرف حضرت حق اینه، جا الحق، جا الحق نه اینکه آمده و میره.
بله.
حق به طور طبیعی حیات، دوام، ثباته. این دوام و ثبات همیشگیه. باطل رو کلمه زهقه به کار برده. زهق الباطل یعنی باطل نابود شدنیه. باطل اضمحلال پیدا میکنه، هلاکت پیدا میکنه. این خیلی مهمه. ادامه آیه خداوند متعال تصریح میکنه ان الباطل کان زهوقا. باطل در تمام تاریخ رفتنی بوده. کان زهوقا دوام رو میرسونه، یعنی نه فقط زمان پیامبر، نه فقط الان بگیم مثلا پیامبر وارد مکه شدن، در فتح مکه این اتفاق افتاده. یه جوری داره به مؤمنین وعده میده. ما الان میبینیم مثلا اسرائیل، آمریکا، اروپای قدرتی دارن. این قدرت در طول تاریخ برای همه باطل ها بوده. زمان حضرت ابراهیم رو ببینیم، زمان حضرت موسی رو ببینیم.
بله.
زمان بقیه پیامبران رو ببینیم. باطل قدرتی داشت، شوکتی داشت. اما ان الباطل کان زهوقا. باطل همیشه تاریخ رفته. و الان هیچ اسمی از هیچ باطلی در این مقطع تاریخی نیست. ما همیشه امیدوار باشیم. اوجش که در زمان وجود نورانی امام عصر، امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی فرزندم مهدی میاد قائم قیام میکنه، باطل دیگه به تمامه هلاک میشه. ما هم امید به ظهور داشته باشیم که باطل کلن حذف میشه. و هم الان تاریخ بدانیم در تمام مقاطع تاریخی باطل دوام پیدا نکرده و هیچگاه از حد خودمون عقب نشینی نکنیم و بر اساس حد حرکت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد کفیل، محبت کردید که همراه برنامه شدید. براتون عرض موفقیت دارم.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
قسم قسم بگو که صدای زلال در راه است. بهار بهار این بوت صاحب جمال در راه است. قسمش قسمش که فردا به نام ما شماست. چراغ که روشنی بی زوال در راه.
خب در حالی که ساعت 10:53 صبح جمعه هست، این برنامه جمعه شب ها پخش میشه تا جمعه ظهور، میخواییم سریع بریم سراغ جناب استاد عرفان و ادامه صحبتاشون رو بشنویم. جناب استاد، من یک سوالی در واقع مسئله پیش خودم اومد که بعضی وقتا میشه من آقای امام حسین علیه السلام رو محدود میکنم به همون محیط عزاداری و هیئت، و وقتی که بیرون میام احساس میکنم که اداره، خرید و فروش، رانندگی، خیلی چیز دیگه بستگی نداره، ارتباطی نداره، و شاید من خدایی نکرده رها بشم از این توصیه و مسائل. خواهش میکنم.
بله، جناب حسینی عزیز به نکته بسیار مهمی اشاره کردید.
خواهش میکنم.
ما اگر در برنامه تاکید میکنیم بر بصیرت، بصیرت یعنی این که ما باید در هویت حسینی و مهدوی پخته بشیم، نه اینکه داغ بشیم.
بله.
نکته شما خیلی حائز اهمیت بود. بعضیا خیال میکنن امام حسین یا سلوک حسینی و سلوک مهدوی فقط تو مسجد مقدس جمکرانه، تو حرمه، تو کلاسای مهدویه، تو هیئته. نمیدونن زیست حسینی حتی خودش رو تو رعایت ضوابط و قوانین آیین‌نامه راهنمایی نشون میده، تو رانندگی، تو تعامل با فرزندان، تربیت فرزند، تعامل با همسر، توی اداره،
ادا کردن قرض،
ادا کردن قرض. احسن تو لذاست ممکنه خیلی ها داغ بشن توی هویت حسینی
اما پخته نشن.
یادتون بیاد ما چند برنامه قبل اشاره کردیم دوگانه ایست، هیئتی شدن یا حسینی شدن. ما باید حسینی بشیم. هیئتی شدن یعنی رفتن هیئت، مشکی پوشیدن، عزاداری کردن، داربست زدن، مشکی زدن، تو آشپزخونه کار کردن، سینه زدن، یعنی هیئتی شدن. اما فرق بین هیئتی شدن و حسینی شدنه. حسینی شدن یعنی اینکه من توی رانندگی با رانندگی نشون بدم که من امام باور و امام یاورم، با بقیه فرق میکنه.
درست.
توی سازمان و اداره ممکنه یک کسی کتابم برای امام زمان بنویسه اما سلوک مدیریتیش ظلم به بقیه باشه. ببینید
بله.
این دیگه مهدی یاور واقعی نیست. لذاست ما به مقوله امام حسین و مهدویت نبایستی نگاه مناسبتی لحظه‌ای و مکانی داشته باشیم. یعنی فقط تو مسجد مقدس جمکران یا تو هیئت نباد یا در ماه مبارک رمضان و شب عاشورا سلوکمون نمادی از امام حسین و امام مهدی باشه. برای مهم اینه که من در تمامی اوقات سال تو تمامی رفتارها، زیست من و سلوک من تجلی از امام باوری و امام یاوری باشه.
در واقع ما هر سال که تو این عزاداری شرکت میکنیم میریم که به روز بشیم.
احسنتو. یعنی ما فقط مصائب امام حسین رو نبینیم، فقط بر مصائب امام حسین گریه نکنیم، مصائل امام حسین رو هم ببینیم.
بله.
ببینید خیلی بحث بسیار مهمی است. به عبارت دیگه منتظر واقعی حضرت بقیت الله العظم مبتنی بر مقوله و شاخصه بصیرت تمام تلاشش رو میکنه مهدی یاوری بشه براش یه مرام، بشه یه سلوک، بشه یه رویه. ای تو خوابش، تو کارش، تو تعاملش با دوستانش، تو راهنمای رانندگیش، تو سازمان، اداره، این خودش رو نشون میده. آی حسینی، بعد این دغدغه‌رم بگم، متاسفانه، برخی از کسایی که تابلوی مهدی یاوری دارن، رفتارشون متناسب با ادعاشون
نیست.
آنچه که باعث میشه ما بیشترین تأثیر رو بذاریم، بقیه رو جذب کنیم، رفتار در راستای مهدی یاوری.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان که این هفته هم موعظه کردید، با ما بودید. از شما دوستان شنوندم تشکر میکنیم که با برنامه تا جمعه ظهور همراه شدید. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
او به جز شیعه یاری ندارد، شیعه را غیر خون جگر نیست. ای بسا شب که رفت و سحر شد، شام هجران ما را سحر نیست. بی چراغ است و دلگیر و تاریک، آسمانی که در آن قمر نیست. شیعه باشد جدا از امامش، مثل طفلی که او را پدر نیست، مثل طفلی که او را پدر نیست.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلی.